گوشی دارم بزن.
الله الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل الطاهرین. بلغت الله علی عهدهای مجمعین ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. طبق تقسیمی که در جلسات قبلی عرض شد، به اینجا رسیدیم که یک فعل اختیاریه بخواد از انسان سر بزنه، سه بخش مهم داره: اول آگاهی و علم، دوم تذکر و یادآوری، و سوم اصلاح تمایلات. بعد عرض کردیم که اگر بخوایم تربیت رو هم بر اساس همین تقسیم پیش ببریم، باید در گام اول تربیت علمی رو مطرح بکنیم که آموزش باشه، در گام دوم تربیت تذکری که جلوگیری از لهو و لغو است و ایجاد یادآوری، در گام سوم تغییر در روحیات. بس صحبت زید به تربیت علمی، که تربیت علمی در چه مواردی واجب و کجا مستحب است، و اگر که واجب هستش به چه کیفیتی باید انجام بشه، اولویتاش چیه. یه اولویت هایم اجمالا در جلسه گذشته بحث شد و گذشت. صحبت رسید به روش تربیت علمی و آموزش، و علاوه بر روشش محتوا، که انسان چه چیزهایی رو باید بیاموزد و با چه تدریجی باید بیاموزد، میزانش چقدر باشه. اجمالا از این چند تا روایتی که حالا دفعه عرض شد، 10-12 تا روایتی که مراحل تربیت رو لااقل در پسر بچه ها مطرح کرده، که 7 سال اول و دوم رو از هم دیگه جدا میکنه، چند تا نکته به دست میاد. نکته اول این هستش که در 7 سال اول ما آموزش رسمی نسبت به کودکان نداره، چون در بعضی از روایات که داشتش که الولدو سیدان سر بسنیم، فرزند در 7 سال اول آقا طبیعتاً تا قد بحثی که سابقا کردیم، کسی هستش که بهش الزامی نمیشه کرد. یعنی ما از نظر تربیتی نمیتونیم به اون چیزی اجبار بکنیم، باید اجازه بدیم که خودش تصمیم گیری بکنه. توی بعضی از تعابیر داشتش که مثلا عمرا صغار هم عمرا اونا، کودکان فرزندان ما امیران ما هستن. باز امیر هم یک مفهوم شبیه سید داره، یعنی امر در دست اوست. توی بعضی از تعابیر داشتش که ده ابنکه یل اب سب اصنین، فرزند تو رها کن 7 سال که بازی بکنه. این رها کن هم باز باره حکایت از این هستش که یعنی الزامی در کار نیست. انواع تعابیر همشون حکایت از این میکنه که تعلیمات الزامی در دوران 7 سال اول به حساب اصل اولی جائز نیست. به حساب اصل اولی طبیعت کودک در 7 سال اول نباید تحت تعلیم اجباری و الزامی قرار بگیره، یا به تعبیر دیگه تعلیماتی که برنامه داشته باشه، یه ساعتی مشخص کنیم بگیم در این ساعت الا بالله باید بیایی بشینی درس گوش بکنی، به طوری که اگر نعمت بخوایم مؤاخذش بکنیم در این دوره تحقق پیدا نمی. حالا از طرفی مسلما تعلیم کودک در 7 سال اول لازم هست. نمیشه که انسان یه بچه یا 7 سال کامل رها بکنه، هیچ چیزی هم بهش آموزش نده. از طرفی هم گفتن الزام و اجباری نسبت بهش نداشته باشید. باید چه کار کنیم؟ دو تا راه حل دیگه وجود داره که تو روایات هم بعداً بهش اشاره شده. یکی این هستش که ما کودکان را در تربیت ناخودآگاه در موردشون استفاده کنیم، به جای اینکه از تربیت خودآگاه استفاده کنیم که تربیت خودآگاه مجبور همراه با اجبار و الزام است، از روش‌های ناخودآگاه استفاده کنیم. تربیت ناخودآگاه یک قاعده کلیه که کودک و بزرگسال همشون محتاجش هستن. طبق این روایت شریف که کونو دعات الناس به غیر السنتکم، و روایات دیگه‌ای که توی این مضمون آمده که می‌فرماید اگر می‌خواید کسی رو دعوت به طرف خدا بکنید، سعی بکنید از رفتار شما الگو بگیره. الگو گرفتن از رفتار یک امر کاملا ناخودآگاه، نیاز به آموزش رسمی هم نداره. این مسئله در کودکان یه مقداری شدیدتر از بزرگسالانه، تا جایی که حتی مثلا تو کتاب‌های اخلاق میگن طبیعت و طفله مسترقه هم میگن طبیعت بچه دزده، یعنی جوری هستش که با هر کس که بشینه روحیات رو شکار میکنه میدزده و به خودش میگیره. یا تو بچه رو از همنشین بد مثلا باز داشتن ضرورتش بیشتر است نسبت بزرگسال، چون بزرگسال میتونه خودشو مدیریت کنه، تحت تاثیر قرار نگیره، اما کودک خواهی نخواهی تحت تاثیر قرار میگیره. لذا برای آموزش کودکان یک روش تربیت ناخودآگاهه که کودکان و انسان تو محیط سالم قرار بده، از پدر و مادرشون الگو بگیرن، از اطرافیانشون الگو بگیرن. خب تو کتاب اخلاقی تربیتی هم همه گفتن. دوم روش آموزش خودآگاهی است که همراه با شوق و ذوق خود کودک هست. یعنی کودک به جای اینکه الزام بشه به آموزش، یه محیطی براش فراهم بکنن که خودش با علاقه و عشق، با حفظ همون عنوانی که گفتیم ده رهاش بکن، با حفظ همون عنوانی که گفتیم مثلا الولد و سیدان آقا هستش، خودش به محیط آموزشی بره. این مثل مثلا بعضی از مراکز آموزشی میمونه که برای کودکان یه فضایی رو برای بازی و سرگرمی و خوشگذرونی اینا فراهم میکنن، لابلای انواع بازی ها یک مطلبی رو مثلا به کودک آموزش میدن، یه چیزی هم بهش تذکر میدن. اگر یه طوری باشه که حضور اون کودک در فضای آموزشی همراه با شادمانی و خوشحالی باشه، این دیگه چی هستش؟ با این روایاتی که میفهمد کودک رو رها کن و آزاد بذار ناسازگاری نداره. اما اگه بخوایم زیر 7 سال یه برنامه آموزشی بذاریم برای بچه‌های عادی، حالا بچه‌ای که مثلا نخبه هستن و یک تشریعات خاصی دارن، ازشون فرق می‌کنه. برای بچه‌های عادی زیر 7 سال برنامه بذاریم که اینا رو اجبار و الزام بکنیم که برن سر کلاس و آزرده بشن، بهشون فشار بیاد، سختشون باشه، با این روش تربیتی سازگاری نداره، بازخورد منفی هم داره. الان روانشناسان، والا من اطلاعاتم خیلی کامل نیست، ولی بعضیشون از این مشاورین و روانشناسا که در ارتباط بودم میگن تجربه هم ثابت کرده که وقتی بچه‌ها رو قبل از سن 7 سال اجباره به آموزش میکنن، درس عین بالاتر بازخورد منفی داره و از درس اونجا زده میشن. با اینکه هوش و استعداد خوبی هم دارن ولی فشار بهشون میاد. اما اگر بذارن که دوران اولیه رو خوش باشن و بازیشون رو کنن، حالا به قول اینا تخلیه بشن، بعدا سر فرصت خودشون با اقبال و با میل مثلا برمیگردن به طرف تحصیل و علم و دانش. این مال 7 سال اول که شاخصه کلیش اینه که باید مجموعه از چیزهایی رو به اون بیاموزیم بدون اینکه تحت فشار قرار بگیره. حالا یعنی یا ناخودآگاه باشه یا اگر خودآگاه هست خودآگاهی باشه که با میل و رغبت و علاقه باشه، یعنی آموزش همراه با بازی. حالا توی این مدت 7 سال اول میزان آموزش باید چه مقدار باشه؟ یه مجموعه از اولویت ها رو هفته پیش بحث کردیم. مثلا نیازهای فطری کودک مثلا باید بهش آموخته بشه که عرض شد، بعضی از عقاید باید به بچه آموزش داده بشه که تو 7 سال دوم بتونه ازش استفاده کن. اما مقدارش چقدره؟ بریم هفته هفته که توی روایات نسبت به آموزش علمی و اعتقادی کودکان تو 7 سال دوم فرمودن که قرآن بیاموزید. تو 7 سال اول صحبتی از آموزش قرآن نیستش، ولی کن روایاتی داریم که مثلا یه همچین مضمونهایی داره. حالا
توحید رو داریم که 4 سالگی بهشون میگه،
سوره توحید یا خود توحید، حالا راستی من الان یادم نمیاد، خاطرت بودن سوره قل هو الله بهش تعلیم بده،
3 سالگی لا اله الا الله بهش بگیم.
آقا همین روایت ها رو میخوام بکنم الان، ولی سوره توحید اینا اون لغنه که دم دست بوده من یادم نداره. یه تعدادی روایت داریم که از منابع اهل سنت هست، مثلا داره اولین چیزی که کودک یاد میدید سعی کنید لا اله الا الله یاد بدید، مثلا اذا افصح اولادکم فعلموهم لا اله الا الله، یا افتحوا علی سبیانکم اول کلمته لا اله الا الله ولقنوهم عند الموت لا اله الا الله. اینا اهل سنت هم یه روایت داریم از شیعه که روایت خیلی مفصلی است، کلاته اونم سندش خیلی همچین محکم نیست، ولی خالا روایت خوبیه. اون روایت مفصلیه که داره از حضرت نقل میکنه که واقعا اذا بلغ الغلام ثلاث سنین، وقتی بچه به 3 سال رسید بهش بگین 7 بار بگین لا اله الا الله، بعد رهاش بکنید. وقتی 3 سال و 7 ماه و 20 روز شد بهش بگین که بگو محمد و رسول الله صلی الله علیه و آله. هفت بار مثلا ذکر لا اله الا الله، بعد در این سن هفت بار ذکر شهادت رسالت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم، تا وقتی که 4 سالش کامل بشه. 4 سال کامل که شد بهش بگین هفت بار بگه صلی الله علی محمد و آل محمد. تا وقتی که 5 سالش تموم بشه، وقتی 5 سالش تموم شد، اگر دست راست و چپش از هم دیگه تشخیص میداد، روش به طرف قبله برگردین بهش بگین سجده کن. بعد دوباره رهاش بکنید تا وقتی که 6 سالش تموم میشه بهش بگین که نماز بخونه و رکوع و سجده و اینها رو اجمالاً بهش بیاموزید. یک بار پایان 7 سالگی بهش یاد بدین که وضو بگیره، از پایان 9 سالگی اجبارش کنید بگه نماز بخونه. خب تقریباً تنها روایتی که یه مقداری مرحله مرحله و قدم به قدم در مورد مثلا آموزش مسائل اعتقادی وارد شده همینه. ولی تو بعد از روایت های دیگه داره که مثلا اگر پدر و مادر به کودکشون قرآن بیاموزن چه ثواب هایی داره، یعنی آموزش قرآن به کودکان کوچکتر منع نشده، اما قرآن یک دستور و برنامه مطرح نشده. حالا سوال اینجاست که آیا میشه به این روایت ها استدلال کرد و ما هم الان بگیم خب ما بچه ها تا 7 سالگی رها میکنیم، مثلا یه بار میگیم هفت لا اله الا الله بگو، یه بار هفت محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگو، یه بار هفت ذکر صلوات بگو، یه بار هم سجده برو مثلا تمام بشه. یعنی شاخص کلیش این هستش که ما قرار کودک رو تربیت کنیم، یعنی طوری اینو هدایتش بکنیم که توی مسیر سعادت قرار بگیره و از مسیر خارج نشه. چون این مسئله یه مسئله خارجی است، تابع شرایط زمان و مکانه. توی محیطی که محیط کاملا سالمه، افکار فاسد وجود نداره، تربیت‌های غلط وجود نداره، شما خیلی نیاز به این که آموزش‌های رسمی به کودکان بدین، سفارش به این مسائل بکنین نداره. چون کودک توی محیطی است پدرش نماز می‌خونه، مادرش نماز می‌خونه، خود به خود شعائر دینی داره برگزار میشه، دعوت به خلاف هم که انجام نمیشه.
بچه‌مون
2
سالگی این
کارا رو
می‌کنه.
چی؟
میگه
بچه‌مون 2 سالگی این کارا رو ولی توی محیط بودیم که سطح آموزش ها فرق میکرد، آموزش های مخالف هم زیاد بود. یعنی به طوری که مثلا شما اگر که به بچهتون به دادش نرسید، ذهنش با چطور دیگه پر میشه. اون وقت انسان شرعاً وظیفه پیدا میکنه که بعد از آموزش ها رو به شکل خیلی پررنگ‌تر و شفاف‌تر تکرار بکنه و بیان کنه که بعد بچه به جهات دیگه کشیده نشه. اون قاعده کلی که تو اون روایت هستش که علیکم بالاحداث قبل ان یسبقوکم الیها المرجعه، سراغ بچه هاتون برین قبل از اینکه مرجع به سراغ اینها برن، اینا رو تربیت بکنید. یکی از مصادیقش خواهیم شرایط زمانی و مکانی ماست. مثلا ما توی فضای کنان اصلیم با این فضای جامعه و رسانه و امثال اینا، اگه بخوایم در طول 7 سال به بچه فقط 7 لا اله الا الله بگیم و 7 محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم بگیم، بعد از این بچه چیزی باقی نمیمونه، چون هزاران شعر و ادبیات داستانی و اینا تو ذهن این بچه هست. طبیعتاً به صورت قاعده کلی وقتی از طرف مقابل حجم تبلیغات گسترده تر میشه، از این ورا ما مجبوریم حجم زیادی کتاب و مجلد نمیدونم شعر و داستان و انیمیشن و چی تولید بکنیم که در مقابل اونا چیکار کنیم بایستیم. ولی به حسب طبیعت اولی برای بچه دست نخورده نیاز به آموزش های در مفصله مثلا آنچنانی نیستش. لذا اینطور که از متون تاریخی اونا به دست میاد، همون دورم خیلی بچه‌ها رو تحت آموزش تفصیلی قرار نمی‌دادن، کم که بزرگسالا هم خیلی آموزش مفصلی نداشتن. واسه این میزان آموزش تابع شرایط زمان و مکانه. اما اونی که بیشتر مهمه اینه که کیفیتشه، که هر میزانی هم انسان بخواد آموزش بده، علی ای حال آموزشش به نفع اجباری نباشه، برای بچه فشار ایجاد نکنه که بچه‌تون در این دوران کودکیشو انجام بده، بازیشو بکنه و تخلیه بشه. اما نسبت به 7 سال دوم، از همین روایات به دست میاد که تو 7 سال دوم آموزش دیگه آموزش کاملا رسمی و الزامی و برنامه داره دیگه. محتواش قبلا بحث کردیم، سبکش هم طبق این روایات کاملا سبکش از سبک ابتون سبستانی دیگه، چون قرار بنده باشه، قرار به حرف گوش بکنه، قشنگ الزام و اجبارش میکنه. قبلا گفتیم الزام و اجبار در سنین بالای 7 سال موجب رشد بچه است، برخلاف بعد از نظام‌های آموزشی که میگن از 7 سال دومم کاملا بذار با اختیار خودش و خاص بیاد و خاص نیاد و خوش باشه و آزاد باشه، اینطور نیستش. دقیقا بعد آموزش عبد بودن و بنده بودن تو هفت سال دوم بچه داشته باشه. حجم آموزش چقدر باشه دیگه، باید حجم آموزش یه اصل کلی داشتش که قبلا هم عرض شد که از اصول تربیت اصل رفق و مدارا. بالاخره وقتی میگن که هفت سال دوم بچه عبد است، مثلا معنیش نیست که شما مثلا عبد مثلا اول صبحش برنامه بزنین جون بکنه تا آخر شب شب مثلا چیز بشه. مهم این هستش که تو هفت سال دوم اطاعت پذیر باشه و ولایت پذیر باشه، اما حتما باید قاعده رفق و مدارا رو در موردش مراعات کنی. به همین جهت حالا اینقدر که بنده فهمیدم از روایات و اینا نمیشه یک ساعت مشخص برای مقدار آموزش به دست آورد. مثلا بگیم طبق روایات از سن 7 سالگی مثلا ساعت آموزش باید مثلا 4 ساعت باشه، 6 ساعت باشه، 8 ساعت باشه، چقدر باشه. این مسئله است که تابع توانایی و قدرت بچه هاست، بستگی به استعدادشون، بستگی به شرایط.
ساعت نه شده مطالعه مثلا
از ساعتش نه شده
مثلا بعد از قبل خروج
دوزار. خب مقداری که مشخص نمی کنه که
این هم یه ساعتی نهی داریم حتی
این از ساعتش درست اون ساعتی که بزرگ سال و مثلا خیلی بزرگ سال همه شما اون ساعت رو حتی حالا قبل از غروب مثلا تو روایت داره که ضرر مثلا طبی هم داره مثلا از نظر ادب بندگی هم اون ساعت برای مثلا عبادت بین و طول اینو گفتن مثلا خوبه که انسان به عبادت اول مشغول شه، بعد اگر که عبادتشو به جا آورد بعدش اگه خواست بره کار کنه، خواست مثلا درس بخونه. و مثلا اگه بچه اصلا به عبادت مشغول نمیشه یا مثلا تعقیبات نمازش در حد مثلا که تسبیحات داره زهراست، خب طبیعتا اگه درس بخونه دیگه نهی نداره ظاهرا دیگه، درسته؟ چون یه روایت که به خصوص از درس خوندن نهی بکنه برای بین و طولین ظاهرا نداره. هر چی روایت داره اینه که میگه بین و طولین رو به عبادت مشغول بشی بهتر است. درست عرض میکنم؟ یعنی یه روایتی که فهمیده شم مثلا درس نخون یا کار نکن نداریم دارم.
امیرانومه توی نامی سوی یک نشور اقام میفهمه که من خواستم اول از اون توحید و اعتقادات شروع کنم، ولی به خاطر شرط زمانه اینو تغییر دادم و اصلا مثلا شبه ها کنم اینو رو بسرم اول برد بیان میکنم توی نامه آبادن اما اول نامه از اون تاییدی مطلبی که شما فهمیدید که
از اون شرایط زمان
تغییر میکنم.
حالا مثلا این بچه ها خلاص مثلا چیز نکنن، عبادت نکنن، بد نیست که اگر بچه ها پاکار باشن و بیان حتی کلاس های آموزشی اینو از بین و طولین مثلا شروع بشه. چون تو شرایط زمان ما اگر بچه ها بین و طولین نگان سر کلاس میخوابن مثلاش، بعد خوابیدنش به مراتب بعد سر کلاس رفتن بدتره. و اگر سر کلاس هم نگان اینجا مثلا سر سجاده بشنن، حالا مثلا قرآن بخونن، دعا بخونن، مثلا عبادت بکنن، ولی حالا مقدار ساعتش دارن از روایت دست نمیاد. حالا لاغر که من گشتم روایتی که میشه ازش استفاده کرد که مثلا شبانه روزی مثلا یه بچه 7-8 ساله چند ساعت درس بخونه واقعا رو بنده بدار که القادم نیست. اگه بود مثلا این بزرگان مثل امثال ها جای عرفی اینا پیدا میکردن که چون تیم مفصلی دارن الان روایت رو مفصل میگردن دیگه. این میشه متوقف بر کار کارشناسی که ببینیم بچه ها چه مقداری کشش رو تحمل دارن، البته با توجه به همون ابدان سبسنی دیگه. یعنی آدم باور بکنه که قرار اینا به حرف گوش کنن، یه ذره فشار تحمل کنن، بعد ببینه با این توجه چه مقدار کشش دارن چه مقدار. توی بزرگ سال مثلا یه برنامه‌ای داریم که مثلا سروران دیدن دیگه مثلا داره که روزانه 8 ساعت کار میکنن یا مثلا 6 ساعت به صورت اصل اولی. یعنی مؤمن 8 ساعت کار کنه، 8 ساعت استراحت، 8 ساعت عبادت، یا 6 ساعت کار، 6 ساعت استراحت، 6 ساعت عبادت.
مشخص نمیگن، گفتن اوقات رو تقسیم به 4 قسمت بکن، نگفتن 8 ساعت
تقسیم. اونو ببینید تو بعضیش داره به سویه، بعضیش نداره، هر دو جوره بعضش هم هست. داره 3 قسمت بکن یا 4 قسمت، تو بعضیش داره که 3 قسمت 4 قسمت مساوی تقسیم کن، بعضیش نداره، مطلق داره. اونم ازش استفاده کردن همین از همون روایت به سویه در واقع انگار اینا قرینه قرار دادن برای همین روایتایی که مطلق هست. مثلا گفتن خوبه که مثلا هر انسان همونی شبان روز 8 ساعت مثلا کارش بکنم. حالا نمیدونم این 8 ساعتی که الان تو ادارات اونا وجود داره ربطی به این قضیه داره یا نداره، نمیدونم این الگوی اسلامی بوده مثلا حسن
تصادف
چی؟
حسن تصادف
چون؟
الان که 20 دقیقه
حالا نه، چون کشورهای غیر اسلامی هم مثلا همین بین 8 بین 7 تا 9 ساعت معمولا مثلا تقسیم میکنن. از کجا آمده؟ ولی اینا رو نمیشه تطبیق برای سن 7 تا 14 کرد، چون سن قبلا عادت شد که این سیر تربیتی مثلا سطح شیب داره، از 7 سالگی شروع میشه، آسته آسته هم داشته میشه تا برسه به سن بلوغ. میگه برای 7 سالگی چند ساعت کافی است و لازم است. حالا بنده اینا دکتر به دست نیاوردم دیگه، حالا باید دوستان چه کنن تعامل کنن ببینن میشه مثلا ساعت هم براش مشخص کرد، ولی به هر حال مثلا آموزش اجباری در 7 سال دوم هست. میزانش هم که خب اصلش اون دفعه بحث کردیم که اصل و اساسش تو روایت آموزش قرآن است و محتوای قرآن که میشه همین توحید و نبوت و معاد و احکام و اخلاق و اینا، تا طبق الگویی که هفته پیش بحث شد دید. این
هفت سال
یعنی بله، یعنی از 7 سال و 1 روز که شد وارد قسمت دوم.
7 سال و 1 روز، این 7 سال الان 6 سال تمام میشه میاد. الان 6 سال تمام میشه میاد مدرسه.
اصلا اجازه میدن بیاد دیگه. اونا میگن که یا 6 سال تمام یا 7 سال تمام بیان. قبلا اجباری بود که 7 سال تموم بیان، بعد گذاشتن که از 6 سال تموم هم بیان. ولی
این همین ضرر نیستش که مثلا چون وقتی که سان داریم یه 7 سال تموم یه دیگه حکمتی داره.
حالا راستی بینید دوتا ما
به اینه دیدم آمان ها ما تموم کنیدیم یا زنبال رو تربیز داریم یه بچه کلاس اولی دقیقا وقتی بینه کلاس دو مثلا پنگاه زمین کنیم مثلا چهار درجه تغییر میکنه. این زنبال یه حکمتی داره که میگن 7 سال تموم کدم تغییراتی
در رفتار بچه‌ها. دیگه حکمت که خب یقینا داره، نه که شکی نیست، فقط باید شما اینو عنایت فرمایید که مثلا آموزشی که شما سال اول میدید توش الزام و اجبار داره یا با خوبی خوشی.
آره ما همینو منظور
که
رسمی آموزش رسمی
رو
نباید داشته
باشیم برای این. نه نه رسمی خود دوش ما مثلا بعد مرکز پیش دبستانی هستن، مثلا خودم بنده سازار گشته بودم اونجا، انقدر با بچه‌ها بازی اینا میگردن که بچه مثلا منتظر بود فردا برسه مدرسه، هیچ فشاری هم احساس نمیکرد، تکلیف تو خونه هم بهش نمیدادن مطلقا، هر چی بود هم اونجا بود. اونجا هم همش با شوخی و خنده و بازی اینا، حالا چهار تا کلمه آیه قرآن و نمیدونم مثلا روخونی و این چیزا هم بهش یاد میدن. اگه این باشه ظاهرا عیبی نداره، ولی بعضی جا هست که مثلا بچه دیر میره میگن چرا دیر اومدی، مثلا اگه فرض مثلا کارش انجام نداده شو مؤاخذهش میکنن، یه طوری که مثلا میخواد با استرس و اضطراب و اینا بره وارد بشه، این علالقاده خلاف روایات دیگه. بذار شما اگه مثلا فرض کنید معلم کلاس اول هم هستین، لاغرش به کلاس اول بچه در تخفیف بدید.
نه در... نه ما که ما اتفاقا پاسار باز میگم کار انجام بدید. این پاسار بی نتیجه رسید که اینا نباید اجبار بکنه. بعد پدر مادر ها صداشون در اومد. بچه ما داره درس عقب میفته. مثلا همسن سال این الان کلاس اول درسشون کنه اونجا، شروع شما مثلا هنوز اول کتاب. خب اینا چون که قانون آموزش فهمش اینطوری شده که کلاس اول رو بعد تو این سال بگذرونه، یا مثلا ما نگرانیم که بچه ما عقب نیفته، این رو مشکل زده. وگه نه ما پارسا نگود، اما نظر من اینه که از سال بعد اصلا ما کلاس اول رسمی رو برمی شروع کنیم، مثلا اصلا بزنیم بازی کنن و بحثای تو بازی مثلا بحثای اخلاقی من رو بگیم. نمیدونم
دیوانا
قاعدش
همین ندید، یعنی بعد از آقان علما اینا هم مندم مثلا مقیدن مثلا 7 سال تا اون بچه هاشون بفرستن مدرسه. این حتی اگه مثلا بچه خوش استعداد باشه میشه آدم تو خونه مثلا کلاساش یاد بده، 7 سالی بره سر کلاس دوم بشینه، ولی بخواد رسما سر کلاس بره بشینه و بخواد مؤاخذش کنن و اینا، این آقای مشاورا اینا میگن چی دستش، میگن اگه علاقه نداره و شوق و ذوق نداره ضررش بیشتر از نفعشه. حالا کار تجربی شما تجربه دارید، من از نقل اونا از کنم، اونا همچین چیز میگن گزارش میدن. خلا اجازه دادیم بس عبور کنم، چون اون دفعه عرض کردم توی این بس به خصوص علاوه بر روایات علم قرآن دیگه روایتی که محتوای خاصی رو مثلا مشخص کرده باشه ظاهرا وجود نداره دیگه، که گفتم مثلا این مطالب خاص بیشترش هم به خاطر این است که تو اون دوره و زمانه شرایط اقتضا نمی‌کرده، خیلی تو اسم آموزش رسمی وجود نداشته، بیشتر نادر به اون فضا صحبت می‌کنه، ملاک‌های کلیش که همیناست که عرض شد. اما مسئله دوم، مسئله
خود این سیستم آموزش رسمی وجاهتی داره، چون بعضی از روش‌های تربیتی که ژاپنی‌ها دارن اجرا می‌کنن آمدن هیچ اجباری کلاسیک نداره که همه بعد سر یک کلاس بشنن، برن بشنن هر کس به اندازه طبع و ظرفیت خودش و بچه آزاد میتونه دراز بکشه میتونه بلند شه، و همین روش اکتشافی که خودش باید درس رو کشف بکنه، مثلا نه تا آموزش مستقیم ندارن، خود دانشجو باید کشف بکنه، یه از تو روایت در نمیاد. نه
راستش اینقدر که من کلی از که میفهمم که بزرگانم فرمودن این 7 سال دوباره گفتن عبدون سب اسنین یا علم ها سب اسنین یا داره مثلا ارسل ها علم کتاب سب اسنین، که مکتب خونه اون موقع هم خیلی توش سختگیری بود و جدیت بود. اینا معنیش نیست که تو 7 سال دوم نه اونجوری رها بگذاریمش. بعد قشنگ خودت لای منگنه بچه را آدم قرار داده به قدر برایت رفت و مدارا
تو مدرسه هست و برای تو کلاس الزامش نمیکنه الا لابد بعد مثلا پیش میز بشینی یه دستوری که معلم میده بعد تو گوش بدی درسش هم میخونه.
خواهی برای این تو الان مثلا یه مدرسه هم بود میکرد بچه ها گوشت اونجا برنامهش اینجوری بودش که مثلا مثلا جمعیت کلاس که بود در 12 نفر بودن معلم سر کلاس بود اینا که استعدادشون خوب بود اینا تندتر درس ها میخوندن اونا که استعدادشون ضعیف‌تر آروم‌تر با اینا جدا کار میکرد با ما جدا کار میکرد با اون دوتا هم گفت شما هم بحث کنیم مثلا من با اینا کار میکنم بعد شما دوتا با هم کار کنیم مثلا من با اونا درس میدم. این که مثلا آموزش یکسان نباشه تا به سلیقه باشه این ظاهرا از روایت اینا من همینجوری نفهمیدم چون تو روایت هم چیزی نداریم میگن تجربه اقتضا میکنه که نظام آموزشی باید چیز باشه باید آزاد باشه. یه جمله من از آیت الله بروجردی نقل میکنن شنیدین نه که وقتی میخواستن حوزه رو نظام بدن ایشون فرمودن نظم حوزه در بی‌نظمیه. این معنیش این است که یعنی یک مجموعه آموزشی اگه بخواد درست رشد بکنه اصلا اساسش این هستش که نباید همه آدما رو توی قالب مشترک گذاشت
چون
خلاقیت باید میره اصلا شکوفا نمیشه. همه آدم ها یک دست نیستن که مثلا شما به همه آدمی که میان تو حوزه بگین همه باید مثلا اینو 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 بخونه. خب یک کسی مثلا گرایش ادبیات داره، یکی تاریخ داره، یکی علوم عقلی داره، یکی نمیدونم جامعیت داره، همه میخواد با همدیگه یاد بگیره. باید اجازه بدن هر کسی تو هر مسیری که میتونه بره، یعنی بستر رو فراهم کنن افراد خودشون حرکت بکنن.
اگه همینو ما همین تعریف یعنی برای حوزه علمامون گفته
انا القاعده تو
مدرسه‌مون بگیم همین حوزه.
خب فقط ببینید یه نکته بعد بشه ببینید شبیهش مثلا مدرسه منجی تهران مثلا نمیشه مثلا اجرا کردن الان که مثلا شبیه نظام قدیم حوزه که حالا سال اول که ما بودیم این شکلی بود دیگه. کسی اول سال میاد میاد تو مثلا سلیقه خود انتخاب درس بکن تو دانشگاه این کار میکنن دیگه با سلیقه خودش انتخاب درس میکنه. ولی حالا اینکه انتخاب کرده رو دیگه الزامش میکنن، یعنی بچه‌ها که مثلا میام مثلا میگم من میخوام چهارشنبه ریاضی برم دوشنبه مثلا نمیدونم فیزیک برم شنبه خودش ساعت درس رو انتخاب میکنه. چهار تا استاد فیزیک از روزهای مختلف، چهار تا مثلا ریاضی از روزهای مختلف، معلم و ساعت و همه اینا رو خودش انتخاب میکنه.
یعنی ما مطالعه و محتوی که من نظر داریم این فیلی این دانش آموزه با ایجاد انگیزه بس
بکنیم. ایجاد انگیزه باید حتما بکنیم. ببینید فرماشه خواهش آقا چیز دیگه هست، این عبد بودن میگه آنچه را که به نفع اوز که انجام دهد باید به او الزام کنه. چون مثلا عبد بودن و معنی قلدری کردن و زور گفتن که چیه نیست. میگه در مسیر تربیت که تربیت یعنی رو به طرف خدا رشد دادن است بهش اون رو اجبارش کن. یه موقع بحث این هست که ما اجبار بکنیم یا نکنیم، این عدل شریعه اجبار کن. یه موقع بحث این هست که حالا اون چیزی که به نفع این بنده خدا است چی است، درسته؟ یعنی ما که میخوایم اون رو الزام بکنیم الزام به چه چیزی بکنیم؟ فراموش کن آقا این ورشه ما الزامش بکنیم حتما به یک نظام درسی ثابت از پیش تعیین شده که هر کی اومد بعد دقیقاً همینا رو بخونه، یا الزامش بکنیم به چیزی که متناسب با استعدادشه. طبیعتاً خب هر منطقی میگه باید اون رو الزام بکنیم اون که متناسب با استعدادش. وقتی بحث استعداد مطرح میشه اون وقت این سوال هستش که استعداد اینا رو بذاریم خودشون استعداداشون رو پیدا بکنن یا ما از قبل برای هر کدومشون یه جدول بکشیم میگم آقا مثلا استعداد تو ایناست برو سر این کلاس. میگن خب تو سنین 7 سال تا 14 سال هم استعداد شکوفا نشده، میگه روانشناس هم ببریم نمیتونه مثلا اول 7 سالگی که آقا این استعداد ریاضی داره استعداد مثلا فرض کنید
روش امام صادق علیه السلام که مثلا با هشام یه کار میکردن با اون یکی ضروری یه کار میکردن با یکی یعنی میگم از تخصصهای افراد استفاده میکردن استعداد افراد استفاده میکردن میگم که تک به تک برنامه ریختن براشون. این روش نبوده که یک سیستم کلاسیک عمومی بذارن.
خب راست میگی آقا اگه بخوایم فقط فقهی پیش بریم ما بخوایم از آقا خشک فقهی از اینا نمیشه نتیجه گیری فقهی کرد.
سیره عملی
ائمه میگم ائمه مثلا سیره عملی که مربوط به 7 تا 14 باشه ندارن. الان مثلا تو مملکت ما هم بالاخره شما اشکال متولیان اومدش پرورش بگین میگن ما از دوره دبیرستان انتخاب رشته گذاشتیم تو دانشگاه که دیگه تنوع رشته ها خیلی مثلا فراوانه ولی 7 تا 14 سال آموزش های مشترکه. الان بحث اینه که دوره 7 تا 14 سال هم اونم آموزش های متفاوت داره، روحیات متفاوت داره، یا یعنی واقعا تو این بازه زمانی همه دیگه یک شکل و یک رنگن، درسته؟ این آقایون مثلا متخصصین جدید بعدا میگن نه تو این بازه زمانی هم تفاوت هست، به اعتبار تفاوتایی که وجود داره افراد باید جهتشون چیکار کنن فرق کنه. مثلا ما توی بستر آموزشی باید راه مختلف قرار بدیم ولی نه به این معنی که الزاماتو برداریم. چون من فکر می‌کنم اون مدلی که الان شما فهمید تو ژاپن هست و حالا با پر رنگ‌ترش دارن تو فنلاند هست و اینا، اون مدل ها بیشتر به جای که مبتنی باشه بر این اصول چیز، مبتنی بر اون اصل همون کرامت انسانی و عزت انسانی است که اونا معتقدن، که میگن بچه رو کلن نباید تنبیه کنی، کلن نباید بهش فشار بیاری. به خاطر همین میگن خوب پس درسش هم خودش انتخاب کنه، هر چی که میخواد بخونه بخونه. این با اون اصل عبدون سبستن این جور در نمیاد. ما قراری که بالاخره الزامش کنیم،
الزام به مرفتن و مرفتن رو داره دیگه، ولی حالا تو مرفتن اینقدر مدرسه رو
آخه اینا واقعا تو مرفتن جذاب این یه مسئله هست، این که این پادشاه باشه مسئله دیگه هست، بچه ها تو مرفتن پادشاه هست، یعنی به قول شما مثلا بگه میخوام بخواب، میگم خب برو بخواب دیگه، درسته؟ میگن ما فشار نباید بیاریم، باید همیشه انگیزه درونی باشه، با اینکه عبد یعنی اصلا کسی که بهش فشار از بیرون میارن، درسته؟ خصوصیت عبد نستش که اون باید برخلاف تمایلات درونیش یه چیزی از بیرون بهش میگن تحمیل بکنن دیگه، باید یه محیطی باشه که خلاصه طرف اونجا یاد بگیره که به حرف گوش کن بشه هر جور که تمایل داره نباشه.
عبد بودن نسبت به پدرشه یا نسبت به هر محیط آموزشیه؟
حقیقتش این تو روایت ها که نداره که مثلا نسبت به پدر
فهمه تعدیب موضوعیت داره و تعدیب مربوط به پدر نداره.
خب ولایتش با پدر مثلا پدر میگه همونجا بگه مثلا ارسل و الالکتاب بفرستی مثلا میشه مکتب خانه، یعنی اون کسی که ولایت داره پدر، ولی پدر این وقتی میسپاره دست او میخواد تو این 7 سال خلاصه دوران عبد بودن رو تجربه بکنه، دوران برف پوش کردن، یعنی ما رفق و مداراش باید مراعات بکنیم، ولی باید این حتما یاد بگیره که اون آنچه میخواهد انجام ندهد، بلکه آنچه میگویند انجام بدهد. یه محور، حالا ما بهش بگیم چه کار بکن یه بحثه، این که حالا وقتی مشخص شد که استعدادش چی هست و ذوق و سلیقه‌اش چی هست، بالاخره باید به حرف گوش بکنه، خود مطلق الانان نباشه مثلا دیگه است دیگه.
مکتب خونه مثلا قدیم یک ساعت میرفته یه چیزی یاد میگرفته بعد میمده بیرون، تا اینکه مثلا 5 ساعت آموزشی بیا سر کلاس بشینه مثلا
باحال شما
قرآن یاد
میگرفته،
یعنی
ما بیاد ریاضی
و علوم و
زبان فارسی نه، اینکه فهمید راه که ساعت آموزشی از این رو نمیاد که چند ساعت آموزش باشه، محتوا چقدر باشه، اونا ظاهرا باید تو قاعده کلی رفق و مدارا جا بشه. اگه واقعا روانشناسا بیان بگن آقا مثلا این نظام آموزشی که توی مثلا کشور شما هست به بچه‌ها فشار میاره، این یه سوال دیگه است. ولی راستش ببین مثلا حالا باز من زمانی خودم کوچیک بودم مدرسه هم شکلی بود، نسل قبلی ما مثلا معلم ها و پدر مادر ها میگفتن مثلا ما هم صبح میرفتیم مدرسه، بعضا میرفتیم مدرسه زمان مثلا پهلوی، بعد مثلا صبح میرفتن بعضا میرفتن خونه نهار میخوردن، اصلا میرفتن مدرسه. زمان ما مدرسه هم اول انقلاب کم کرده بودن، مثلا صبح میرفتیم مثلا تا ظهر، مثلا حالا اول راهنمایی مثلا تا دو سه بعد از ظهر مثلا نمیدونم، حالا مثلا هی دارن مثلا کمترش میکنم، میگن نه سنگین و سخته و مثلا صبح میرم مثلا تا 12 مثلا فرض کن. اینکه ظرفیت بچه‌ها چقدره تشخیصش یه مقدار سخته، چون ما یه موقع می‌خوایم بچه‌ها رو تنبل بار بیاریم تو فضای تنبل بار آوردن که همه دوستان بشنن بازی کنن و نمیدونم پای رسانه و اینا، خب 4 ساعت کلاس میرم مثلا خسته میشن. یه موقع از فضای جامعه همش فضای کار و تلاش و مثلا جدی بودن، ممکنه واقعا آدما کشش مثلا روزی 6-7 ساعت، مثلا خودم وقتی مثلا طلبه شده خودم که تو طلبگی که صبح میرم که کلاس شب برمیگردم دیگه هیچ وسایلی نه تفریح داره نه بازی داره نه گردش داره نه هیچ چیز دیگه. از قدیم هم مثلا طلبات در 12 سالگی رفتن مدرسه علمی همینجوری درس میخوندن،
همین خود همین روش درس خوندن هم صحیح. مثلا قدیم مثلا میگم باز هم میخوام استناد کنم به سیره اهل بیت، مثلا اونا مثلا شاگردان اهل بیت میبینیم یه شغلی داره خورما فروش روغن فروشه و یک درس هم میره سر درس مبسوط رو میشونه یک استفاده میکنه و باز میره سر کارش، یعنی یک کاری هم دارد به این که ممهز باشه یک شغل بنام درس دین خوندن به این معنا که متمرکز باشه فقط یک کار بکنه، هم چیزی وجود داشته؟
نه این که وجود نشته که اخیرا، ولی اینا چیزی هست که بهش درش به سیره نمیشه استدلال کرد، چون ببین اون موقع کلن آموزش وجود نشته، یعنی خوندن نوشتن کاغذ کتاب متن آموزش هیچی در کار نبوده دیگه.
اصلا متخصص ابو حیان مثلا پدر علم شیمی که شاگرد مصطفی چجوری اینا دانشمند شدن؟
اینا دیگه دانشمند داشتن، راستش دانشمند نبودن حقیقت، مثلا به معنی که الان شما میگین دانشمند دیگه، اینا مثلا یکی هستی مثلا اگه جست گریخته روز یه ساعت درس میخونده اسمش دانشمند، چون حجم علوم نه که کم بوده.
آخه ما یک بررسی کردیم با بزرگواری که تحت فوق تحصیل دانشگاه رشته‌های مختلف هم گفتن که بخوام رشته تحصیلش مثلا رشته گرافیک یا رشته نمیدونم هنره رشته معماریه بخوام خلاصش بکنیم که این چه کی پدیده ای علم که بدون زوائد بخواد بخواد میگن آقا با یک سال نهایت دو سال به این علم میشه رسید، حتی تو سن پایین انقدر زوائد و اولا قوانین آمده این اضافات علکی اضافه کردن که باید مثلا تو دانشگاه به خاطر این استانداردهای باید مثلا 180 باید تحصیل بگذره مواس عمومی و که خیلی به درد کار تخصصی نمیخوره، یعنی به شغل او بنده خدا که میخواد به شغل برسه خیلی نه این نمیرسه
این قبول. ولی حالا اگه فرض کنید حالا فرض آدم فقط علم گرافیک نیست
مثلا نمونه
مثلا این سوال فقهی اینجوریه که آیا کلا تحصیل علم ولو بلغ ما بلغ هر چی بشه این رجحان شرعی دارد یا نه؟ درسته؟ چون علوم که الان شما میگین علما رو فشار دادن دعوا دادن این علم کوچیک میشه، 100 تا علم دیگه که هست که آقایون علما میفرمایند که تو روایات ما فرمودن که تحصیل علم مطلوب است مطلقا، هیچ قیدی هم نداره. بعدا فرمودن هر وقت تعارض شد بین طلب علم و طلب رزق، طلب علم و طلب رزق چی است؟ مقدم. میگن اطلاق ادله طلب علم اقتضا میکنه که واسه کسی میتونه صبح تا شب درس بخونه. میگن خب زمان ائمه نبوده، میگن خب زمان ائمه خب زمینش نبوده. ولی ترغیباتی که ائمه کردن هیچ جا نفهمیدن مثلا علم و مثلا یه بخشی از روز دنبالش برو، حتما مثلا دنبال کارم برو. اتفاقا گفتن اگه امر دار شد بین کار و علم فقط دنبال علم برو، دنبال کار مثلا نرو. لذا میگن اطلاقاتش این روشی که تو حوزه بوده رو تایید میکنه، چون تا عصر شهید اولم بزرگان چیز میکردن دیگه، یه بخش از وقتشون کار میکردن یه بخش رو درس میخوندن. بعد مثلا گفتن ما بیام تامین بودجه کنیم برای طلاب که طلاب در بس درس بخونن دیگه، فرهنگ وقف و نظورات مثلا مدارس علمی که جا افتاد دیگه طلبا فرصت میگن که در بس درس بخونن. میگن این در بس درس خوندن خلاصه با اطلاقات ادله کاملا سازگاره، گرچه زمان ائمه شرایط اجراش وجود نداشته. حالا سوال اینه که این مسئله فطریه یا غیر فطریه، یعنی اگه فرض کنیم مثلا یه نوجوانی هم بود حالا طلبه نشد بعد مثلا مثلا 12 13 سال سنشه، ما میتونیم بهش بگیم صبح چه برو درس بخون، یا اگه مثلا روزی 6 ساعت درس بخون، روزی 8 ساعت درس بخون، مقدارش چقدره؟ این مقدار از روایت در نمیاد، دارن این مبتنی بر کار کارشناسی است که ببینیم قاعده رفق و مدارا تا کجا اقتضا میکنه دیگه. علمای قدیم که میگفتن نسبت به آدمای خوش استعداد درس خون اینا که معمولا همین 10 12 سالگی هم وارد حوزه میشدن صبح تا شب درس بخونن، ما هم شاید الان مثلا یه افرادی باشن عشق درس داشته باشن علاقه داشته باشن بهش میگیم صبح شب درس بخون اشکال نداشته باشه، یه کسی علاقه نداره بعد میگیم 6 ساعت دیگه علاقش کم تر مثلا 4 ساعت. خلاصه بعد اینا رو تو قانون رفق و مدارا بگنجیم یک نسخه عمومی
طبق قانون مدارا همین آیه لای کلیت الله حسین لباس اها ما بیان بگیم که مثلا برای هر کسی بعد برنامه مناسب با خودش بشه.
حالا بجه اصلا هر کسی
نمیده
بله یک دست بودنش صحیح نیست
مسلمه، یعنی مربی کاری که میکنه بیاد برای هر مطلبی میتونست به استعدادش برنامه بذاره
تقریبا. حالا شما مثلا شما از هر یک نفر نباشه ولی لااقل تو کلاس یه دستبندی بکنه بله، یعنی قاعده آموزش نیست یعنی که مثلا یک نرخ عمومی داشته باشه همه سر کلاس بودن موقع سر کلاس بچه که نیستن مثلا کشش نداره روزی یه ساعت مثلا بشه کارهای جمعی میگم مثلا آشپزخونه رو تمیز کن چای بیار ببر تو فضا خوش نشاط پیدا کن، یک از یک فضای دیگه یه مثلا فضای مدرسه در مسجد دیگه از فوایدش همینه که مثلا نظام آموزشی مدرسه اینقدر بسته نیست، یعنی آدم میتونه افراد با شاکل‌های مختلف تو مسائل مختلف قرار بگیره.
من دارم 4 ساعت درس
می‌خونم،
یکی 1 ساعت درس
می‌خونم،
راحت‌تره.
واسه میشه اون انگیزه اونم واسه خودش. خب مسلمه ببینید اینا چیزایی که همش کس رو انکسار میکنه دیگه. از یه جهاتی چرا ولی خب از یه جهاتی هم شما کنه تشویقش بکنید مثلا اونو مثلا بهش بگید مثلا تو مثلا بهتره مثلا به نفع تن نمیدونم این حرفا یه جوری تو مسیر حرکتش بدین دیگه.
درس یک ساعت علاقه داره بعد بقیه وقتشو الزامش بخوره اون چیزی که علاقه داره دیگه
حتما کار میکشن بالاخره
مثلا ما 4 ساعت 5 ساعت بعد همه برنامه داره یعنی اون یک ساعت درس رو پاک کنه چون علاقه یک ساعت 3 ساعت دیگه شو میگه آقا پس تو بشین این برنامه رو انجام بده این نقاشی رو بکش بریم ببخش این کار رو انجام بده اون یکی علاقهش به درس میگه خب تو بس 3 ساعت بشین درس بخون 4 ساعت بشین درس بخون
الزام به درس قرآن است معارف دینه یا نه هر درسیه یعنی ما میتونیم الزام به علوم یادگیری علوم باشه بکنیم یا فارسی بکنیم یا ریاضی بکنیم
با من هفتش ارزم که از روایت ها در میاد دو جور آموزش داریم، یا آموزش داریم که آموزش قرآن هست که میشه همین آموزش دین، یا آموزش هم آموزش نسبت به چیزی هست که نیازهای طبیعی یک بچه هست. نیازهای طبیعی یه بخشش مثلا فرض کنیم همین هست که اگه آدم بلد نباشه نمیتونه چیز کنه، زندگی اجتماعیش ادامه بده. مثلا درسی که تو مدرسه مثلا بچه ها میخونن فرض کنیم روش مثلا استفاده از وسایل مختلف توش اومده، روش رد شدن از خیابون و چراغ قرمز و اینا مثلا توش اومده، درسته آموزش یک سری محاسبات ریاضی که تو زندگی ابتدایی انسان لازم داره توش اومده. یه بخش هم چیزی که اگه الان یاد نگیره تو آینده مثلا به مشکلات اجتماعی میخوره، مثلا تو جامعه مثلا بی سواد تلقی میشه، مثلا نمیتونه ادامه تحصیل بده. اینا شده نیازاش حساب میشه که چون تو مفهوم تأدیب تامین نیازها بالاخره خوابیده. اگه واقعا نیاز باشه آدم میتونه الزام کنه، اما یه علمی هست که علم باطل و لغوه، خودم شرعا نمیتونه الزام کنه دیگه. تشخیص لغو بودنش میشه به عهده مربی، ولی گمانم توی درسایی که الان میخونن شده لغو پیدا نشه، لااقل مثلا در حد مثلا همین دوره اول دبیرستان، درس دوره دوم دبیرستان شاید خیلی شدن بگه دیگه لغوه، مثلا طرف میخواد بعدا بره کاسب بشه، حالا اینا رو مثلا بخونه که چی، مثلا هیچ فایده ای براش نداره. ولی یه سری اطلاعات عمومی که تو دبیرستان و دوره اول دبیرستان میخونن معمولا برای هر آدمی که بخواد تو این جامعه با پیچیدگی زندگی بکنه نیاز بهش هست. من تشخیص مصداقش یه بوده، من بازم شرمندم که امروز تو راه معطل شدم دیگه، رستم ببخشید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.